همه افراد بشر از نظر حیثیت و حقوق آزاد و برابر به دنیا می آیند. این اولین بند اعلامیه جهانی حقوق بشر است که روز 10 دسامبر 3 روز دیگر 60 ساله می شود و هر کلمه این بند اساره است از 30 بند دیگر. برنامه زمینه‌ها و زمان‌های امشب به مقوله حقوق جهانی بشر اختصاص دارد. مقوله‌ای که هرچند بر سر زبان هاست ولی هنوز به عنوان یک امر مسلم و ملموس به اصطلاح ملکه ذهن ما نشده است. در برنامه امشب با آقایان عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال پرسابقه حقوق بشر و حسن شریعت مداری فعال سیاسی و تحلیلگر در آلمان میز گردی داریم. اما پیش از آن به گفته های چند شهروند ایرانی گوش میکنیم که برداشت خود را از حقوق بشر میگویند.
من فکر میکنم اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعه مدون و منظم از حقوق طبیعی و بنیادین هر فرد بشر هست که در این اعلامیه گردآوری شده و هر کدوم از مواد و بندهای این اعلامیه گویای یکی از حقوق بنیادین و حقوق طبیعی هر انسانی است که در هیچ شرایطی از طرف هیچ فرد، سازمان یا دولتی قابل سلب شدن و نادیده گرفته شدن نیست. یکی از اون مهمترین اصول به نظر من حق حیات هست. حق زندگی آزاد هست، آزادی بیان، آزادی پس از بیان و آزادی تفکر و اندیشه هست. ما در ایران که زندگی میکنیم حقوق مردم خیلی راحت از طرف خیلی از گروه ها که پشتوانه قدرت دارن پایمال میشه، از جمله حق آزادی بیان، از جمله حق آزادی اجتماع، حق زندگی آزاد و تفکری که هر انسانی میتونه داشته باشه.
حقوق بشر، والا من متنشو کامل نخوندم ولی فکر میکنم که اونجوری که باید برخورد میکردن استفاده میکردن نکردن، مخصوصا تو خیلی کشورها. یعنی بیشتر من فکر میکنم که به نفع کشورهای ابرقدرت، مخصوصا برای خانوما یا کشورهایی که در حال جنگن، فکر میکنم حقوق بشر اونجا هیچ کاری نکرده که به خانوما آزادی بیشتری بده، استقلال کشورهای دیگه، مخصوصا کشورهای آسیایی و جهان سوم.
در تاریخ و تمدن ایران همیشه حقوق بشر مطرح بوده. در خیلی از دوره‌ها حقوق بشر خیلی بهتر از جاهای دیگه دنیا اجرا می‌شده. در واقع چیزی که در سازمان ملل به عنوان حقوق بشر هست، شاید به نوعی برگرفته از حقوق بشری هستش که در تاریخ و تمدن ایران هست. حالا این که در جامعه ایران الان چه مقدارش انجام میشه، چه مقدارش انجام نمیشه رو هر کسی یک دیدگاه و یک نظری داره. ولی مسلم این هستش که تمام ایرانی ها از حق حقوق خودشون آگاه هستن. مهمترین اصل حقوق بشر آزاد بودن در بیان نظرات هست، آزاد بودن در تفکر هست بدون اینکه به دیگران ضرر بزنه. همینطوری که مثلا به هیتلر نمیتونیم بگیم که آزاد باشه، همونطور که گذاشتن که این اتفاق افتاد برای جنگ جهانی، ولی تا جایی که به دیگران و جامعه و افراد دیگه ضرر نزنه همه آزاد هستن که تفکر خاص خودشونو داشته باشن، هر چیزی رو که مایل هستن پرستش بکنند یا دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن.
من بیانیه که نخوندم، فقط فکر میکنم از لفظ خود کلمه حقوق بشر میشه خیلی چیزا فهمید. بشر بالاخره حقوقی داره. اون وانفسای دوران قرن 21 که دوست داره آزاد زندگی کنه، حالا نه اینکه ایدال باشه، ما هم که ترکمن هم آزاد کردیم، بنده راضی هست، کمترین توجهی وقتی میشه به انسان ها شکرگزاری میکنیم. در طول قرن ها کمتر ماها مرتبط رو قرار گرفتیم. رمان های تاریخی من می نویسم، همینقدر وقتی به ناشر می رسم به من نمیگه تو بلوچی، ترکمنی، فارسی، چه کاره هستی، همینقدر من نپرسم من راضی میشم به همین حد.
60 سال شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ اتفاق خاصی بر بشریت احتمالا نخواهد، اما فکر میکنم که مهمترین چیزی که ما حداقل در ایران از اعلامیه جهانی حقوق بشر میدونیم اینه که همه میخوان ما وضع بهتری داشته باشیم، اما خب همه فقط میخوان. اینکه حالا چه کار میکنن برای این، یا ما به عنوان ایرونیایی که با این مشکل نقض حقوق بشر مواجه است به یک معنا چه میکنیم براش، به نظر من برمیگرده به اینکه ما اعلامیه حقوق بشر رو نه درست خوندیم، نه بهمون درست یاد دادن، چون ضرورتی بوده که ما یاد نگیریم، اینو نخونیم، ندونیم، در حالی که جزو اساسی ترین مسئله که در اعلامیه جهانی حقوق بشر فرض شده اینه که هر بشری که روی زمین زندگی میکنه این سیماده رو باید کاملا بهش مسلط باشه و بعد حالا میرسیم به مرحله بعدی که میخواد اونها رو داشته باشه یا نمیخواد داشته باشه. من خب به عنوان یه ایرانی خیلی از بنده این اعلامیه رو درک نکردم، حس نکردم اجرا شدنش رو از حق انتخاب دین یا آزادی بیان. فکر کنم جانمایه اعلامیه حقوق بشر آزادیه و اگه آزادی باشه قطعا انتخاب من یک دولتیه که به این اعلامیه احترام بذاره، اون رو ترویج بکنه و هیچ جای آبرو و حیثیت من به عنوان ایرانی به خاطر نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر نره.
گفتگو را با این نکته از صحبت این خانم شروع کنیم که به ما مفهوم حقوق بشر رو نیاموختند. آقای عبدالکریم لاهیجی، به نظر شما این مقوله در ذهن نخبگان جامعه ایران در 50-60 سال گذشته چه جایی و چه تحولی داشته؟
اجازه بدید من یک مقدمه تاریخی بگم و اونی که متاسفانه اعلامیه جهانی حقوق بشر که 3 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم تصویب شد در اوضاع احوالی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد که جنگ سرد بین دنیای غرب و شرق شروع شده بود و نتایجش رو هنگام رأی‌گیری روی اعلامیه گذاشت و اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی ندادن، برای که میگفتن اینا حقوق بورژوایی و لیبرالیست. رأی مخالفم ندادن، رأی ممتنع دادن. یه کشور دیگه هم بود که رأی ممتنع دادنم عربستان سعودی بود که با حقوق مساوی زن و مرد در اعلامیه پیش بینی شده بود موافق نبودن، میگفتن برخلاف شریعت اسلامی. بنابراین همین وضعیت، یعنی اینکه دو اردوگاه سیاسی در دنیا وجود داشت و یادآوری میکنم اون زمان هم نهضت‌های آزادی بخش در دنیا جهانگیر شده بود و تمام کشورهایی که در جهان سوم بودن در پی استقلال بودن، بنابراین مسئله حقوق فردی و اجتماعی به اون صورت حتی در کشورهای بلوک سرمایه‌داری مطرح نبود تا 1966 که برای نخستین بار میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب میرسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر تبدیل میشه به یک عهدنامه بین‌المللی و کشورها متعهد میشن که این عهدنامه رو به رسمیت بشناسند و حقوق بشر وارد قوانین کشورها میشه و سازوکارهای خاص خودش هم پیدا میکنه. دومم این که اون زمان سازمانهای غیر دولتی وجود ندارن، باز در همین دهه هستش که سازمان عفو بین‌الملل به وجود میاد، فدراسیون بین‌المللی جهانی حقوق بشر وسعت بیشتری پیدا میکنه و فی‌الواقع ما با یک اختلاف 20 ساله از تاریخ تصویب اعلامیه تا تاریخی که اعلامیه و در حال حقوق بشر وارد گفتار سیاسی میشه فاصله داریم و میتونم بگم ایران هم کم و بیش در همین سال هاست که برای نخستین بار کنفرانس جهانی حقوق بشر در 1968 به ایران میاد، منتها کنفرانسی است که اعلیحضرت خمینی افتتاحش میکنه، رئیس کنفرانس هم اعلیحضرت اشرف پهلویه و ما که تازه وارد کار وکالت دادگستری شدیم متاسفانه پامون به اون کنفرانس نمیرسه. بنابراین شرایط اوضاع احوالی نیست که حقوق بشر به مردم معرفی بشه، آموزش داده بشه و به مرور که متاسفانه تعداد زندانیان سیاسی زیاد میشه اونجاست که با توجه به اینکه اهرم‌های داخلی وجود نداره برای اینکه از ظلم و تعدی که به مردم میشه مردم به سراغش برن، دادگستری مستقل وجود نداره، محاکمات در دادگاه‌های نظامی صورت میگیره که در حال یه عده معدودی به فکر اهرم‌های خارجی و ابزارهای خارجی میافتن که از طریق مثلا سازمان ملل یا 2 سازمان حقوق بشری که نام بردم کم کم صدای اعتراض و صدای مظلومیت قربانیان حقوق بشر در ایران رو به خارج برسه.
آقای شریعت مداری، آیا اونچه که مانع قبول و رعایت حقوق بشر میشه همین اصل حقوق فردیه یا این اصل که برابری پایه اساسی این حقوقه؟ برابری یعنی عدم برتری یک فرد یا یک گروه یا یک طبقه یا یک قبیله یا یک فکر یا یک مذهب یا یک ایدئولوژی؟
عامل مهم هست. اولا حقوق بشر خیلی وابسته است به اینکه ساختمان جامعه چگونه است. آیا جامعه از مرحله کلکتیویسم، همگرایی قبیله‌ای گذشته و اصولا انسان شهروند متولد شده یا نه؟ انسان شهروند انسانی است که برای خودش حقوق برابر با دیگران قائل هست و در سازمان جامعه حل نشده. 60 سال قبل که حقوق بشر به تصویب رسید در بسیاری از کشورهای این کره خاکی هنوز وضع به گونه‌ای بود که شهروند متولد نشده بود. از سوی دیگر ناسیونالیسم بشر را به شهروند و غیر شهروند تقسیم میکنه و در حقیقت حقوق غیر شهروند برابر با حقوق شهروند نیست، در صورتی که حقوق بشر یک حقوق جهانی است. و همچنین مسلک ها انسان را به هم مسلک و غیر هم مسلک تقسیم میکنند و این هم انسان را با یک چشم دیدن نیست. بنابراین هم تضییقات ساختاری جوامع و هم تضییقات سیاسی باعث شده است که تعلیمات کافی در کشورهای بسیاری رواج پیدا نکنه. ولی در مقابل هم باید گفت که با وجود همه این تضییقات حقوق بشر توانسته است یک حقانیت و یک مشروعیت اخلاقی قوی پیدا کنه، به طوری که امروز هیچ کشوری نیست که تحت تأثیر همین حقوق بشر بدون ضمانت اجرا نباشه و حداقل دیگران را به این متهم نکنه که اون را رعایت نمی کنند، هرچند حتی خودش در داخل کشور خودش اون را رعایت نکنه. امروز متاسفانه در ایران و به خصوص پس از انقلاب آلترناتیوی هم برای این حقوق بشر به عنوان حقوق بشر اسلامی سعی کردن دست و پا کنن که در حقیقت ناقض حقوق بشر هست، نه اون رو یاد مردم دادن و نه این رو، و در حقیقت مردم در یک خلأ اطلاعاتی می توانستن به سر ببرن. خوشبختانه وجود اینترنت، سایت ها، انجیو ها باعث شده که مردم مقداری اطلاعات ناقص داشته باشن، ولی کارگاه های آموزشی میخواد و تبلیغات میخواد تا مردم از حقوق خودشون و مسئولیت های خودشون آگاه بشن.
آقای لاهیجی، ممکنه با کمک یک سری نمونه و مثال یک اندازه‌گیری بفرمایید که امروز در ایران مفهوم حقوق بشر در اذهان جامعه چه جایی داره؟
مسئله ای که در ایران هستی که رابطه فرد هست با حکومت، متاسفانه این رابطه در ایران همواره حالت یک کوچه یک طرفه رو داشته. یعنی این مردم بودن که از حکومت بد اطاعت میکردند و مردم بودن که در انتظار این بودن که آیا حکومت برای اونا حقوقی میشناسه یا نمیشناسه. با اینکه از 1954 کشور ایران عضو این میثاق‌ها شده، این رابطه فرد انسانی که در حال موضوع حقوقه، چون اساس حقوق بشر بر فردیته، متاسفانه هرگز در ایران شناخته نشده. بنابراین اگر هم یک وقت شرایط اوضاع احوال طوری است که مردم احساس آزادی بیشتری میکنند، این به عنوان اینکه در حال یک کادویی و یک هدیه‌ای از نهایه حکومت به مردم داده شده. از نظر دیگه این که چون این حقوق برای مردم تعریف نشده، شناسونده نشده، بنابراین در روابط اجتماعی هم این حقوق هنوز نهاده نشده. در خانواده چیزی به اسم حقوق کودک وجود نداره، یا تبعیض حقوقی که متاسفانه در جامعه ما نهاده شده از حیث حقوق برابر بین زن و مرد، بین مسلمان و غیر مسلمان، بین فارس زبان و غیر فارس زبان، که فقط هم نمیشه تمام اینها رو گذاشت جزو بدیهی های و منفی های حکومت. بسیاری از اینها در رفتار اجتماعی، در تربیت و مناسبات اجتماعی ما جا باز کرده و در شرایط و اوضاع احوالی که امکان تعلیم و آموزش دادن حقوق بشر فراهم بشه و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر که متأسفانه همیشه مورد خشم بودند بتوانند گسترش پیدا کنند، به صورتی که طی سال‌های اخیر با وجود تمام مضیقه‌ها و گرفتاری‌ها دادیم که نمونه اجلاش کمپین جمع‌آوری امضا برای حقوق برابر زنان ایرانه، در اون شرایط می‌شود امیدوار بود که مردم کم کم به این حقوقشون واقف باشند، برای اینکه این حقوق باید در حال با گوشت و پوست مردم در ارتباط باشه. چرا این کمپین موفق؟ برای اینکه هیچ زنی از هر گروه اجتماعی دلش نمیخواد مثلا همسرش بره زن دوم بگیره. حقوق دیگه هم باید به این صورت ملموس برای مردم شناخته بشه. حق مالکیت، آزادی بیان، به این صورت اگر اینها تعریف بشه و وارد فرهنگ جامعه بشه، در اون صورت هست که میشه گفت حقوق بشر در یک جامعه نهادینه میشه و اون جامعه است که با توجه به اینکه نهادهای جامعه مدنی روز به روز گسترش پیدا میکنن، دیگه آینده دموکراتیک اون جامعه میتونم بگم که تضمین شده.
آقای شریعت مداری، در ارتباط با حقوق بشر نهادهایی اهم از دولتی و غیر دولتی در جهان قدرت‌ها یا نهادهایی رو به علت عدم رعایت حقوق بشر مورد انتقاد کم و بیش شدید قرار میدن و در طرف مقابل با این حربه یا انتقاد روبرو میشن که از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی استفاده یا سوء استفاده میکنن. بخشی از حقیقت در هر دو طرف وجود داره، ولی این گفتمان ما رو به یک سیر باطلی هدایت میکنه. به نظر شما چطور میشه این مجادله رو پشت سر گذاشت و در واقع به جوهر حقوق بشر و رعایت اون رسید؟
ببینید، یک تعارض ماهوی در جهانی بودن حقوق بشر و وجود مرزهای جغرافیایی و مرزهای مسلکی وجود دارد و به مجردی که ما شهروند را تعریف میکنیم، غیر شهروند هم تعریف میشه که حقوق برابر نداره. بنابراین کشورها اون رفتاری رو که با شهروندان خودشون و دولت‌های ایدئولوژیک رفتاری رو که با هممسلکان خودشون دارن با غیر اونها ندارند. بنابراین به حق دیگران را متهم میکنن که در خارج از مرزهای جغرافیایی خودتون رفتاری دوگانه دارید. خب این وضعیت فعلی دنیاست، کارش هم نمیشه کرد، ولی این یک سره منفی نیست. همین استفاده ابزاری از حقوق بشر اولا مشروعیت اخلاقی حقوق بشر را جهانگیر کرده. هر کس دیگران را متهم میکنه که تو این حقوق بشر را رعایت نمیکنی و بقیه هم کسان دیگر را متهم میکنن که تو در خاک خودت هم این حقوق بشر را برای شهروندان و هممسلکان خودت هم رعایت نمیکنی. این تعارض ماهوی مادامی که بشر جهانی متولد نشده و مرزهای جغرافیایی و ایدئولوژیک وجود داره، به هر صورت وجود خواهد داشت و این خود قوه محرکه بزرگی رو ایجاد میکنه که حقوق بشر را که ضمانت اجرایی قانونی نداره یک ضمانت اخلاقی جهانی بده. مثلا آمریکا مجبور میشه که چهره خودش رو در خاورمیانه درست کنه، گوانتانامو رو ببنده و به ایران، عربستان سعودی و دیگر کشورها هم فشار خواهد آمد که در داخل مرزهای خودشون حقوق بشر رو رعایت کنن. به نظر من مثبت.
آقای لاهیجی، این خیلی خیال پرورانه خواهد بود که یک نهادی در فراز این بدبستانها و یا مجادلات مسلکی و ایدئولوژیک یا مجادلات قدرت واقعا به حقوق بشر در همه جا یکسان برسه.
یادآوری میکنم که در منشور ملل متحد دنیای ایدئالی که برای بشر پیش بینی میشه با توجه به آواری که جنگ جهانی دوم بر سر جهانیان خراب کرده بود، دنیایی است که در اون صلح باشه و حقوق زن و مرد مساوی باشه و حقوق بشر مطرح میشه. بنابراین وقتی ما با این حقوق برخورد میکنیم، خب اسمش حقوق بشره. بنابراین این بشر است که باید این حقوقش رو مطالبه بکنیم و این بشر است که بر این حقوق نظارت بکنه. اینجاست که مسئله قدرت و نهادهای کنترل کننده قدرت مطرح میشه که همین سازمانهای حقوق بشر هستند. بنابراین بهترین نهادی که میتواند چگونگی تمتع و اجرای این حقوق رو برش نظارت بکنه سازمانهای حقوق بشر هست. درسته که تمام قدرت در دست دولت ها هستند، ولی اون نمره قبولی رو سازمان های حقوق بشر میدن و اساس نظام های دموکراتیک هم دقیقاً بر این معیاره که در این نظام های دموکراتیک چه نهادهایی وجود دارن ندارند و میتونند این کار کنترل و نظارت بر چگونگی رعایت حقوق بشر انجام بدن یا ندن. وقتی که در یک نظام مثل نظام سیاسی آمریکا، در حال در ساختار سیاسی یک دادگاه فدرالی است که دولت آمریکا رو محکوم میکنه به این که با گوانتانامو حقوق بشر رو نقض میکنه، خب این در ساختار سیاسیش هست. در همونجا هم یه نهاد حقوق بشری وجود داره که به اون مرجع تظلم میکنه و بر ضد دولت خودش دادخواست میده و میگوید که دولت من داره حقوق بشر نقض میکنه. بنابراین اون چیزی که الان یا بلمان شورای حقوق بشر وجود داره یا کمیسیون حقوق بشری که در گذشته وجود داشته که متاسفانه مرکز همین مبادلات یا تصفیه حساب‌های سیاسی، اونها چیزای سمبولیست که در ساختار سازمان ملل وجود داره و این سازمان هم میدونید که سازمان دوله و متاسفانه بسیاری از این دولت‌ها هم خودشون حقوق بشر نقض میکنن. منتها هر کسی به مراتبی که دموکراسی و حقوق بشر در اون نظام رعایت میشه و وجود داره. بنابراین اگر در کاری که این سازمان‌های غیر دولتی میکنن مشخص بشه چه نظام حکومتی چه کشوری در صدر کشورهای رعایت کننده حقوق بشر است، اونجا هستش که میتونیم بگیم اون نظام سیاسی کارنامه قبولی میگیره و اون کشورهایی که در ذیل اون صورت و اون لیست هستند که کشور ما هم جزو اون کشورهاست، اونجاست که خب هر کم این کشورها تبلیغ بکنند و از حربه تکفیر و توهین و تبلیغ استفاده بکنند، متاسفانه همچنان در ذیل اون لیست جا خواهند داشت.
خیلی کوتاه صحبت شد از حقوق بشر اسلامی. میدونیم که در چند سال گذشته مفهوم نسبی بودن حقوق بشر وارد مجادلات حقوقی شده. آقای شریعت مداری، از حقوق بشر اسلامی و از حقوق بشر آسیایی، اونچه که مربوط به چین میشه، صحبت میشه. نمونه ملموس دفاع از حقوق بشر در چارچوب حقوق بشر اسلامی یا حقوق بشر آسیایی شما میشناسید؟
حقوق بشر مبتنی است بر برابری انسان فارغ از نژاد، مسلک، عقیده و محل سکونت، و قید حقوق بشر اسلامی یا حقوق بشر آسیایی خود نشان می‌دهد که تنگ نظرانه انسان‌ها را به مسلک یا محل سکونت محدود کرده. فارغ از اینکه در مواد مندرج در این اعلامیه‌ها چه چیزهایی نگاشته شده که خود میتواند مبسوط بحث بشه و چگونه مخالف حقوق بشر هست، اصولا ایده به وجود آمدن چنین اعلامیه‌ها یا حقوق بشرهای مسلکی، ایدئولوژیک و تنگ نظران است و مباین با حقوق بشری به عنوان شهروند این جهان است. بشری برابر، بشری که در هر کجا ساکن است، هر عقیده‌ای که دارد از هر جنسی است و از هر نژادی است، دیگران را همتای خود می‌شناسد. بنابراین تلاشی است در حقیقت از پیش شکست خورده، و نسبی کردن حقوق بشر و نسبی کردن فرهنگ‌ها در حقیقت قبول کردن واقعیت منحط کنونی جهان است.
بسیار خوب. آقای حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، آقای عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی اتحادیه حقوق بشر، از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید بسیار بسیار سپاسگزارم.